أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أفلم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونسبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بعد از ذکر قصص چند پیغمبر علیه السلام و امم اونها و قبل از ذکر جریان انبیای دیگر نظیر موسی کریم سلام الله علیه، یه بحثی را که رابطه بین گذشته و آینده است طرح فرمودند و این است که یه رابطه مستقیم است بین برکات ظاهری و باطنی از یک سو و ایمان و عمل صالح از سوی دیگر. اگر مردم مناطق روی زمین، مردم هر منطقه‌ای اهل ایمان باشند از نظر اعتقاد و اهل تقوا باشند از نظر اخلاق و عمل صالح، درهای برکت‌های الهی از آسمان و زمین روی اینها باز می‌شود. و اگر چونچه اهل ایمان نباشند و آیات الهی را تکذیب بکنند، درهای رحمت الهی و برکات الهی به روی اونها گشوده نمی‌شود، بلکه مؤاخذه می‌شود. گاهی ممکن است این مطلب مطرح شود که بعضی از کشورهای غربی مثلا با اینکه اینها اهل ایمان نیستن از برکات برخوردارن. اولا اثبات اینکه اینها اهل ایمان نیستن و اهل عذابن کار آسانی نیست. بسیار از اینها در دینشون به مرام الهیشون معتقدن و بسیار از اینها مستضعف فکری هن، یعنی دسترسی به معارف الهی ندارن و خطر استکبار جهانی هم همون سد عن سبیل الله هست که نمیگذارد پیام انبیای الهی و پیام شریعت اسلام به گوش اونها برسد. بسیار از اونها مستضعف فکری هن. بنابراین ممکن است مشمول رحمت الهی باشد و اونها که عالمن و آمدن خود را از فیض دین اسلام و معارف الهی بی بهره کردن، اونها دو دستن. عده گرفتار معیشتهای طبیعی هن و عده هم در رفاهند و معترف هن. اونها که در رفاهند و معترف هن گرچه از دنیا برخوردارن ولی از برکت برخوردار نیست. ذات اقدس اله نعمتهایی را که اعطا می کند گاهی به عنوان برکت و حسنه یاد می کند، گاهی به عنوان متاع دنیا یاد می کند. اگر درباره مردان با تقوا باشد، از همین نعمتهای الهی به عنوان حسنه، به عنوان برکت یاد می کند. و اگر متنعمین مؤمن نباشند و با تقوای اخلاقی و ایمانی مربا و تربیت شده و مهذب نباشند، فقط تعبیر می کند به این که ما به اینها نعمت دادیم. همین، هرگز از اینها به عنوان حسنه یاد نمی کند یا به عنوان برکت یاد نمی کند. این مطلب هم در سوره مبارکه بقره گذشت، هم در سوره مبارکه انعام. در سوره مبارکه بقره آیه 201 این: فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرة من خلاق. بعضی از مردم منطق اونها این است که دنیا طلب میکنن، نمیگن خدایا حسنه دنیا را ما بده، میگن دنیا به ما بده. این مال میخواهد، فرزند میخواهد، جاه و مقام میخواهد و ماننده. حالا یا این را لفظاً دعا میکند و میخواهد یا نه، رفتار او و کردار او همین است. این که میگوید یعنی حرف او این است، حرف او این است یعنی منطق او این است، منطق او این است یعنی سنت و سیرت او این است، نه اینکه لفظاً چیزی را میگوید. منطق بعضی ها دنیا طلبی است، مال میخواهند و جاه میخواهند و مقام. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اما حسنه باشد مقید نیست. چنین گروهی بهره آخرت ندارند و ما له فی الآخرت من خلاق. اما حالا در دنیا میرسد یا نمیرسد، اون هم بر فرض برسد چند اندازه میرسد، او رو پاسخ نداد. این چه نیست که حالا اگر کسی کافر شد و از زندگی او روبراه بشود. خیلی از کفار که در فقر به سر میبرند. اون چه که مسلم است محرومیت اخروی او، اما تنعم دنیوی او را وعده نداد، ساکت شد. فرمود من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اما حالا میدیم
یا نمیدیم، حالا که میدیم چقدر میدیم، به اندازه خواست او میدیم یا به اندازه خواست خود ما. این رو در سوره مبارکه اسراء مشخص کرد. فود به این که اجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد و ما له فی الآخرة من نصیب و من اراد الآخرة و سعى لها سعیها و هو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا. درباره افرادی که دنیا طلبند به عنوان موجب جزئی فعل داد، فمود عجلنا له فیها ما نشاء یقی لمن نریدو قید دوم، هر کرا ما بخواهیم، نه هر که خودش بخواهد، هر اندازه که ما بخواهیم، نه هر اندازه او بخواهد. این میشه موجب جزئیه. و ما له فی الاخره من نصیب، ولی درباره مردان الهی به عنوان موجب کلیه یاد کرد، فرمود و من اراد الاخره و سعى لها سعیها، معتقد به آخرت بود و عمل هم برای آخرت کرد. من اراد الاخره و سعى لها سعیها، اینجا به عنوان موجب کلیه پیام داد، فاولئک کان سعیهم مشکورا. پس بنابراین ممکن است خیلی افراد کافر باشن، معاذ الله، دنیا طلب باشن ولی دنیا به دستشون نیاید. اما اینجا که فرمود و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب، کسی که حسنات دنیا بخواهد، حسنات آخرت بخواهد، به عنوان موجب کلیه فرمود هر چه کسب کردن ما بهشون خواهیم داد. بنابراین درباره دنیا طلبی فرمود اون چه مسلم است آن است که دنیا طلب از آخرت محروم است، اما ها به مطلوب دنیایش میرسد یا نه فیه کلامون، تفسیرش هم در سوره مبارکه اسراء آمده، ولی آخرت طلب به مطلوبش خواهد رسید، البته به اندازه کارش. نه، چون درد من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، ندارد فی دنیا حسنه. مشرکین که خدا را قبول داشتن، که مشرک خدا را به عنوان واجب الوجود قبول دارد، یک به عنوان خالق قبول دارد، دو به عنوان رب العالمین و رب الارباب ربوبیت کلان قبول دارد، سه اما کاری مربوط به انسان و دریا و صحرا و زمین و مزرع و مرتع و شفای مرض و اینها را به ارباب متفرقه میسپارد. زیادی مال همه جا برکت نیست، گاهی استدراج است گاهی برکت. خب در سوره مبارکه بقره بحثش به این صورت گذاشت. در سوره انعام که همین روزها هم به عنوان شاهد بحث سوره اعراف از اون آیه سخنی به میان آمد، اونجا هم اشاره شد که گاهی نعمتهای الهی به عنوان استدراج است و مقدمه عذاب. نظیر آیه 43 و 44 سوره مبارکه انعام فرمود فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم بزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. ما اینها رو متذکر کردیم از راه حکمت و موعظه و جدال احسن اثر نکرد، این راه علمی بود. از نظر راه های عملی اینها رو مؤاخذه کردیم، به فشار مالی و بدنی متذکر نشدن، نه راه های علمی در اینها اثر کرد نه راه های عملی. اونگاه فتحنا علیهم ابواب کل شی، نه ابواب برکات، از هر راهی ما بینا نعمت دادیم. نه سخن از حسنه است که در سوره بقره بود، نه سخن از برکات است که در آیه محل بحث سوره اعراف است. دارد ابواب کل شی، از آسمان و زمین، باران مناسب، تابش آفتاب مناسب و نسیم مناسب در فضا و رویش گیاهان مناسب در زمین. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذاهم مبلسون، که میشه استدراج. بنابراین چنین گروهی از برکات محرومن، از حسنات محرومن، گرچه به حسب ظاهر از نعم برخوردارن و این نعم به عنوان استدراج است. خب پس ممکن است کسانی در غرب عالم یا شرق عالم زندگی بکنند و مسلمان نباشند، اما در راه خودشون معذور باشند، لذا گذشته از برکت‌های دنیا از فیض آخرت هم محروم نباشند. و اما اونها که نه، حجت الهی بر اونها تمام شد، به اونها رسیده است، اونها آلمن آمدن انکار کردن، اونها دو گروهن، عده‌ای مانند مسلمان محروم و فقیرن، عده‌ای هم که متنعمن، این تنعم استدراج است، مالهم فی الاخرته من خلاق. خب مطلب دیگر این است که خود عمل که عبارت از عمل جارحه و جانحه یعنی ایمان و تقوا باشد باعث استحقاق بهشت می شود، یعنی اگر کسی مؤمن شد و با تقوا شد حتما از خدا بهشت طلب دارد، گرچه ذات اقدس اله او را بهش میبرد برای اینکه وعده داده است و خدا خلف وعده نمی کند، اما این حق اوست که او طلبکار است یا نه تفضل است. حتی انبیا و اولیاء علیهم السلام، اینا که ایمانشون صادق است، عملشون صالح است، اینا یقینا بهش میروند، برای اینکه خدا وعده داده است و خود وعده نمی کنند. اما اینا طلبکاره یا نه؟ اینا طلبکار نیستن، هیچ کسی از خدا طلبکار نیست. برای اینکه همه عباداتی که انسان انجام میدهد در قبال نعمی که دریافت کرده است، که از عدم به هستی ظهور پیدا کرده است، از جهل به علم آمد، از ضلالت به هدایت آمد و مانند آن، در قبال اون نعمی که دریافت کرده است شکر اون نعمت نیست، چه رسد به امتثال اوامری که از طرف ذات اقدس الله صادر شده است. انسان در قیامت وقتی که محاسبه می شود به حساب دقیق، دستش خالیه، برای اینکه همه این اطاعت ها در قبال شکر اون نعم ضعیف است، چه رسد به جنبه تقرب و اطاعت و امتثال. البته ذات اقدس الله روی لطف و روی فضل وعده داد و وعده هم عمل میکنه. بنابراین اگر در بعضی روایات مثل که مرحوم فیض در محجه یا دیگران نقل کردن که افراد به وسیله لطف الهی وارد بهش میشوند، برای آن است که همه اعمال ما در حقیقت در برابر نعمتهای الهی توان شکر اون را ندارد. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اونطور که در صحیفه سجادی آمده است به خدا عرض میکند که به این مضمون: الهی کلما قلت لك الحمد وجب علی ان اقول لك الحمد. خدایا اگر من یک بار گفتم الحمدلله، واجب است که بار دیگر بگم الحمدلله. خدا را باید شکر بکنم که توفیق شکر پیدا کرده. و هکذا آیت سلسل. بیاناتی که در قرآن کریم آمده است دو قسمت. جزاء وفاقا فقط درباره گناهکاران است. اصلا ما در قرآن کریم راجع به مؤمنی همچین تعبیری نداریم. درباره مؤمن نداریم که جزاء وفاقا. درباره مؤمن داریم من جاء بالحسنه فلو خیر منها یک، فلو عشر امثالها دو بمانند. اون جزاء وفاقا یک جاست، اون مخصوص کفار است. یعنی ما کفار را بیش از عملشون کیفر نمیدیم. این وفق عملشونه. درباره مؤمن البته ده برابر به صد برابر و بیشتر به بیشتر. اما همه اینا فضل است. تو بحث جزا چند طایف از آیات است. یکی با داره، به ما کانی اولون، به ما کسبت. یکی بی باست، که اون بادارها به این بیباها باید برگرده، که جزا برابر عمل یا مثل عمل است. اما این فضل است. خود ذات اقدس الله فرمود شما اگر یه کار کردید من ده برابر جزا میدم. خب این معنی به فضل دیگه. کسب را این قرار داد یکی ده تا. اینی که وجود مبارک امام سجاد فرمود ویلون لمن غلبت آهاده و عشراته، همینه دیگه. فرمود وای به حال کسی که یکی های او بر ده تا های او بیشتر بشه. خب عمل خیر یکی ده برابر پاداش داره، عمل بد یکی یک برابر کیفر داره. وای به حال کسی که در قیامت یکی های او بر ده تا های او بیشتر بشه. ما که 30 روز است، انسان یقین دارد که 3 تا کار مقبول الهی کرده است که 3 تا کار بشود 30 تا، در حالی که 30 تا گناه رو روزی یک گناه کرده باشد و آلوده بشود نعوذ الله دارد. خب این باید لااقل 3 تا کار خیر طیب و طاهر تحویل بدهد. شما وقتی که به اون مسئله ان ناقد بصیر بررسی میکنید، معلوم شد کار خیلی آلوده است. نوع این بزرگان اخلاق، حالا از غزالی و قبل از غزالی و بعد از غزالی رسیده، که اگر یه عالمی امام جماعت شهر بود، واعظی بود، مدرس بود، به سالیان متمادی 30 سال 40 سال به مردم منطقه خدمت کرد و یه واعظ دیگری از جای دیگری آمده، مردم به طرف او رفتن، اگه این هیچ حرف نزد این معلومش با 40 سال در خدمت اله بود و در ولایت الهی. اما اگر شروع به گله کرد که عجب آدمای خوش استقبال و بدرقه هستن، ما رو رها کردن رفته به سراغ دیگری، معلومش 40 سال در تحت ولایت شیطان بود. و اگه تو برای خدا حرف میزدی، برای خدا بس. شما کم پیدا میکنید کسی که بتونه در قیامت یه عمل خالص نشون بده. یه پسوند من و مایی خواهد داشت. این مسجد ما، این حسینیه من، این تکیه من، این مسجد من، این درس من، این شاگرد من، این مقلد من. اون خیلی کمه تا شما یه آدم سلمانگونه پیدا کنید که عمل رو برای خدا انجام بده. 4 تا لقب اگر با آدم ندن، آدم قهر میکنه، یا نام آدم دیرتر ببرن، این بازی کودکانه است. خیلی ها کودک 80 ساله ان ناقده بصیر. اگر کار آسانی بود چه نمیگفتن ادق من الشر و احد من السیف، که خب روی شمشیر تیز با پای برهنه آدم راه بره خیلی سخته دیگه. خب همه ما اهل بهشتیم، یعنی اینجور درس خوندن که خیلی سهل و روانه، که اینجور اداره کردن، اینجور امامت کردن. الان مشکل ما تو جامعه همین است، وگرنه کشور اسلامی چرا ما باید مشکل داشته باشیم؟ این من و ماست که مشکل می آفرینه. اگر شما مثل امام پیدا کردی، بله مشکلتون حل می شود، یا خواستی از شاگردان امام. اما وقتی می‌بینید هر جا سخن از من است تو ما، چرا اسم ما را اول نبردی؟ چرا این لقب ما ندادی؟ همین بازی کودکان. خب شما وقتی از کنار یک کوچه میگذرید میخندید، برای اینکه بچه ها دارن خاکبازی میکنن و برای سنگ و آجر پاره دارن به جان هم میفتن. شما چرا لبخند میزنید؟ میگید برای اینکه اینا غروب که شده دامن میتکنن، دست میتکنن، این سنگا رو تو کوچه میریزن میان تو خونه. خب این دل احتضار هم همینه دیگه، یه دن دارن به ما میخندن که اینا برای چی دارن بازی میکنن. یه وقتی امام رضوان الله تو همون شبستان شرقی این مسجد اعظم که درس می‌فرمودن پایان بحث داشتن نصیحت می‌کردن، می‌فرمودن من که اومدم الان تابلوی عکس آقای بروجردی رضوان الله رو دیدم. اوج عظمت آقای بروجردی کجا؟ تشییعش کجا؟ الان قبرش کجا؟ ایشون از اونجا گفت همین برای ما موعظه است. اون وقت آقای بروجردی دیگه علی وجه الارض مرجعی به عظمت او نبود. همه حوزه های ایران و نجف و همه شهریه بگیر آقای بروجردی بوده. دیگه دو دهه اینجور بود آقای بروجردی رضوان الله تعالی. بعدم تشییع، بعدش هم به حسب ظاهر نام شریفشون نسیه منسیه است. البته این دلا اجرشون محفوظ است، اعیانهم گرچه مفقود است ولی حقایق اونها در دلها برای همیشه زنده است، ایشون و همه مراجع. ولی منظور اینه که ما تو این وضعیم، اومد خودمونم طلبکار میدونیم. تمام مشکلات ما چه در امام جماعت، چه در امام جمعه، چه در حسینی ها رو همین نماست. پس منمشه سخته دیگه. به هر تقدیر اگر در محجت البیضا یا مانند اون از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تایت و سنا سوال کردن فرمود منم به لطف الهی وارد میشم، اونها معصومان کار بدی نکردن، اما همه اینها مربوط به اون شکر نعمت اونهاست. چیزی انسان طلبکار نیست، نعمت هستی یافت. ما بکن من نعمت فمن الله، در برابر او شاکر است. ما چه نعمتی دیگری چه طلب بکنه؟ خب پس جزاء وفاقا یه جاست، اونم در خصوص کفار. درباره مؤمنین فرمود از عفو مضاعف به شما میدهم، اما در صورتی که عمل برای او باشد دیگر. و خدای سبحان اصلا شریک پذیر نیست. فرمود عملی اگر چون چه 99 درصد مال من بود 1% مال دیگری، من کل اون عمل قبول نمی کنم. حالا اگه کسی معاذالله تو نماز این کار کرد، تو اعمال عبادی دیگه، اون عمل قربی، عملی که تقرب قصد قربت شرط است، 99 درصدش لله باشد، 1% لغیر الله باشد، مگر اون نماز خدا قبول میکنه، اون روزه خدا قبول میکنه؟ اینجنین نیست که. برای دارین کار آسان نیست. حالا درباره ائمه علیهم السلام آدم میتونه بگه برای تعلیم است، ولی درباره بزرگانی مثل شیخ انصاری و اینا که تالیته ائمه دیگه است، اینجور شبها زجه میزدن، بالاخره خبریه دیگه. شرح حال علما رو خوندن یه درس اخلاقیه. حالا اگر درس اخلاق نداشتید، لاقل هر شب یه صفحه شرح حال اینا آدم بخونه. این جور زجه کردن و سر و سینه زدن و ناله کردن و سر برخواستن میشه خبری تو عالم دیگه. عاقل ترین انسان ها همین هستن بعض ائمه دیگه. عاقل ترین و کامل ترین انسان ها بعض ائمه همین گروه هم دیگه. درکشون قوی، عملشون قوی، بردباریشون قوی، در برابر ظلم هم همین ها استادن، در برابر دنیا هم همین ها استادن. این جور زجه و ناله کردن و شیون کشیدن خب میشه خبریه دیگه. اینجور نیست که آدم رو اطمینان داشته باشد بگه که خب خدا قبول بکنه. جز به لطف او کسی امیدوار نیست. خب بنابراین اگر کسی وارد بهش میشود و فضل نیست. مطلب دیگر این است که این اهل القرا اختصاصی به قرای گذشته نداره که لام لام عهد باشد، چون چند تا قریه را از جریان قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و قوم لوط و قوم شعیب نقل فرمود که اینها معذب شدند. این چنین نیست که لام لام عهد باشد که اگر مردم همین منطقه ها و قریه ها، اگر همین گروه معذب ایمان می آوردن و متقی می شدن، ما برهای برکات را باز می کردیم. بلکه می تواند جنس باشد، هم شامل اونها باشد، هم شامل قریه هایی که در زمان پیغمبر علیه و آله آلاب و تایید و استنا بودن باشد، هم شامل قرای بعدی. اختصاصی به اونها ندارد. مطلب بعدی آن است که فرمود اگر حجت الهی بالغ شد، به مرحله رسید که لیهله که من هلکه عن بینه، ما از راه علمی، از راه حکمت، موعظه، جدال احسن اینا را هدایت کردیم، نپذیرفت. از راه عملی اینها را آزمودیم، بالبعثاء و الضراء، متنبه نشد. بعد تبدیل کردیم به سرا، متنبه نشد. نه فشار روزگار اینا را متنبه کرد، نه تشویق روزگار اینا رو متنبه کرد، نه رای حکمت و موعظه و جدال احسن اینا رو متنبه کرد. پس علمن و عملن اینها در اتعاد را بستن. در چنین فضایی ما اینها را مهلت نخواهیم داد، اینا دیگه بی امان معذب می شوند. این که فرمود افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. این اختصاص ندارد به اینکه اینها شب بیتوته کردند و خوابیدند و عذاب آمد، بلکه اون اشد احوال را ذکر میکند. برای اینکه شب که اینها در جای آرامیدن و خوابیدن، در حال خواب اگر سیلی، زلزله، صاعقه و مانند اون بیاید، این عذاب دردناکتر از عذابی است که انسان بتواند لااقل مقدمات فرار را فراهم بکند. وگرنه اون که فرمود ان یعتیهم بعثنا بیاتن و هم نائمون، یعنی لیل، منتها اون اشد حالاتش ذکر کرد. آیه بعد یعنی آیه 98 که فرمود او امن اهل القرآن یعتیهم بعثنا ضحن و هم یلعبون، یعنی روز. وگرنه اختصاصی به ضحا ندارد. برای ساعتهای روز تو تفسیر آلوسی و امثال آلوسی مشخص کردن که ساعت اول را ضرور میگویند، ساعت دوم را بزوغ میگویند، ساعت سوم را مثلا زها میگویند، ساعت چهارم را هاجره میگویند، ساعت پنجم را زوال میگویند، ساعت ششم را دلوک میگویند. زوال شمس مقدم بر دلوک شمس است، زها هم نزدیک های ظهر است، مثل ساعت ده و یازده و اینها. این از صبح تا غروب ساعتهاش مشخص است، تقسیم بندی هاش هم مشخص است. بهترین موقع اون وقتی است که نیمروز اینا دارن استراحت میکنن. فرمود به این که ما امان را از اینها میگیریم، چه شب چه روز. اختصاصی به حالت خواب شب ندارد، یا اختصاصی به حالت زوها ندارد که هاجره یا زوال یا دلوک شامل نشود، یا اصیل و آسال و عشیر شامل نشود، یا ضرور و بزوغ امثال ذلك شامل نشود. این که فلان ما رأی شمس بازغتن، این بازغه در حدود ساعت 8 و 9 اینهاست، زوها حدود 10 به بعد است. مثلا هاجره که میگه من در روز گرمی در هاجره ای دیدم، چون بالاخره اون نزدیک های ظهر خب خیلی گرمتر میشود. زوال است و بعد دلوک شمس. این کنایه از آن است که نه شب اینها آرام دارن نه روز. اما اینکه فهمود به هم یلعبون، معنیش این نیست که اینا دارن بازی میکنن. اونه هم که دارن تجارت میکنن بازی میکنن، برای اینکه اعراضی از خدا دنیاست یک، و دنیا جز بازی چیزی نیست. دو در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت آیه 91 که فرمود قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اینها که معتقد به الله نیستن دارن بازی میکنن. در زیر همون آیه 91 سوره مبارکه انعام بود که سیدن استاد مرحوم علامه نقل شد که قرآن کریم طرزی است که از مجموعه او میشه یه برداشت داشت، از تقطیع جمله های او میشه یه برداشت داشت، به یک شرط اصیل تفسیری که همه اینها با هم هماهنگ باشن. بعد فرمود مثلا جمله قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یه برداشت دارد، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یه برداشت دارد، قول الله ثم ذرهم یه برداشت دارد، قول الله یه برداشت دیگه، بگو الله خودش معنا دارد. درباره یلعبون اونجا بحث شد به این که چرا دنیا وضعش یلعبون است. برای اینکه این مثل لعاب دهنه، یه آدم تشنه که با لعاب دهن سیراب نمیشود، میاد جمع بکند که لبی تر کند میبینی تموم میشه. کل دنیا اینه، انسان تا میره جمع بکنه میبینه وقت گذشته، میگن برو دیگری باید بیاد، فرصت خوردن نی. لذا یا دارد فی شکن یلعبون. این رو قشری در اون لطائف اشاراتش دارد که بالاخره وضعش بازی است و این بازی هم از لعاب دهن است، چون غالب این افعال و اسامی که معنا دارست نه اسامی جامد، این از اون طبایع جامد گرفته شده. یه خصوصیتی برای این لعاب دهن هست، از او فعل لعب و یلعب و لائب و امثال ذلک مشتق شده. در اینجا فرمود به اینکه اینها در حال لعبن، نه اینکه مخصوص بازی باشد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فتح ابواب کل شیء، چون که بعد خواهد آمد یا در سوره انعام گذشت، میتواند اخذ تعذیبی باشد، به عنوان استدراج باشد. اما این که فرمود مکر خدا، یه امن کاذب داریم، مثل کسی که معاذ الله میگه خبری نیست و مترفانه و مصرفانه زندگی میکنه، این امن کاذب است. یه امن صادق داریم، این امن صادق برای متقیان است که اندل متقینه فی مقام امین که در سوره قمر و اینها آمده. یا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، که خدا وعده داده است. اما ما وظیفه‌مون چیه؟ ما وظیفه‌مون اینه که در امن محض به سر ببریم یا بین خوف و رجا زندگی بکنیم. خدا وعده داد به این که متقین در مقام امینن، یک. وعده داد الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، دو. اما با ما چه؟ بر فرض ما تا کنون مؤمن بودیم اعتقادن و عامل بودیم به عمل صالح، اما آینده را کی تضمین میکنه؟ کی میتواند نسبت به آینده تضمین بکند. ممکن خدا نکرده یه حادثه تلخی پیش بیاد، انسان نتونه در امتحان بیسته. یعنی که همیشه ما باید بین خوف و رجا باشیم. پس اگر کسی خود را در امن محض احساس کرده است، خسارت دیده. اون امن صادق مال متقین است، در صورتی که از حساب بگذرد. وعده الهی هم حق است، اما ما مشمول وعده هستیم حدوثاً و بقاءً، و از کجا؟ مطلع بعدی آن است که دو قول رو جناب آلوسی نقل کرده است از حنفیه و شافعیه، که برخی ها فتوا به کفر کسی دادن که گرفتار امن کاذب است، مثل حنفیه، و به همین آیه استدلال کردن که فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. شافعیه فتوا به عصیان دادن که این معصیت است نه کفر. قول سومی هم از جمع کرده، تقریبا محاکمه کرده بین قولین، و اون قول سوم به ذهن می آمد و ایشون هم نقل کردن و بعد هم نیست. و اون این است که اگر کسی معاذ الله نظیر یأس از رحمت خدا که طرف مقابل امن است، اون حالت را داشت، هم امن کفر است هم یأس کفر است. چرا لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون؟ چرا یأس از رحمت خدا کفر است؟ برای اینکه کسی که بگوید در این عالم کسی نیست که مشکل ما را حل کند، این منکر قدرت ازلی است دیگر. اولا نه میداند، خب شاد رتبه خدا آمد، و نه اون حرف صحیح است. اگر کسی بگوید ما مشکلی داریم که تو عالم کسی نیست بتونه حل کنه، خب این منکر قدرت ازلی است دیگر. چون همه جهان جنود و سپاه و ستاد و اوس لله جنود و سماوات و الارض. پس لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. در نقطه مقابل اگه کسی گرفتار امن کاذب بود، گفت کسی نیست که بتونه ما را از این تخت پایین بیاره، اینم گفت. آیه 146 سوره مبارکه شعرا این است که اتترکون فی ما هاهونا آمنین. خب اون که بگوید کیه که ما را از این قلعه ها بیرون کند، از این کاخهای دامنه کوه بیرون کند، هیچ قدرتی نیست که بتواند ما را از جا بیرون کند، این کفر است، برای اینکه منکر قدرت ازلی. پس یأس از قدرت ازلی کفر است، دلیلش هم معلومه. امن کاذب در قبال قدرت ازلی کفر است، دلیلش معلومه. و اما اگر نه، در اثر غفلت‌های عادی و امثال ذلک باشد که به انکار ضروری دین برنگردد، معصیت هست ولی کفر نیست. الحمدلله.